وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محبت چیزی است که همه با اون دارن زندگی میکنن، چیزی نیست که ما بخوایم به کسی معرفیش بکنیم. همه زندگی خودشون رو، گرمای زندگی خودشون رو مدیون محبت هستن، شیرینی حیات خودشون رو مدیون محبت هستن. بیش از این که دارایی ها و توانایی ها موجب لذت بخش شدن زندگی ما بشن، محبت ها و علایق ما موجب لذت بخش شدن زندگی ما هستن. منتها طبیعی است که این محبت کم و زیاد داره. در ارتباط با اهل بیت اصل و طهارت هم همین طور هست. بعضی وقتا محبت ما در سطوح و لایه های کمتری قرار داره، بعضی وقتا عمق این محبت زیادتر میشه. وقتی در اوائل راه ما محبتمون یه مقداری در جانمون جان بگیره و جا پیدا بکنه، اثری که خواهد داشت این استش که آدم دوست داره گاهی به یاد محبوب خودش باشه، با او گفتگو بکنه، با او به مناجات بپردازه، و گاهی از اوقات سری به یاد او بزنه یا به خود او سری بزنه. گاهی از اوقات بسیار دلنشین خواهد بود یاد عزیز دلی که سفر کرده است و یا به شهادت رسیده است. آدم وقتی به اهل بیت اسمت و طهارت علاقه داشته باشه، در مراتب اول گاهی خیلی لذت میبره از بیاد او بودن. نمیخوام یک تقسیم حالا خیلی قطعی عرض بکنم، ولی تقریبیش اینجوری میشه که آدم گاهی از اوقات تفریح و تفرجش به یاد محبوب خواهد بود. حالا اگر خود محبوب باشه، وصال او باشه، زیارت مزار او باشه، صورتهای مختلفش خب طبیعتا ممکنه وجود داشته باشه. وقتی این محبت یه مقدار بیشتر شد، دیگه این گاهی تبدیل میشه به یک جریان دائمی. همیشه تفریح دل او یاد محبوب خواهد بود. بعضی ها وقتی به ظرفیت وجودی خودشون نگاه بکنن، سالی یه بار حال دعاینات بخوندن دارن. بعضی ها وقتی به ظرفیت وجودیشون نگاه میکنن، ماهی یک بار رو باید برن جلسه دعاینات به، و الا این دلشون گره های انگار توش افتاده که جز با ناله زدن در خانه امام زمان باز نمیشه. فشار روحی زیادی رو باید تحمل بکنن. یه مقدار که کار بالا گرفت، کار هفتگی میشه، اگر نگیم روزانه. هر روز که آدم نمیتونه دعای ندبه بخونه، هر روز بلند میشه دعای عهد میخونه. ولی عیش دل او به طور مدام در مرتبه دوم، حالا بنابر یکی از تقسیم‌هایی که میشه برای این مراتب طرح‌ریزی کرد، به یاد محبوب هست. مرحله‌ای از این بالاتر هم داریم. قبل از اینکه مرحله از این بالاتر رو بگم، درباره ضرورت زیاد دوست داشتن عرض بکنم. ما در جلسه قبل به مناسبت ایام دهه فجر هم بود، این نکته رو به عرض رسوندیم که انقلاب ما انقلابی بود که در اثر توسعه و تعمیق محبت اهل بیت پدید اومد. این توسعه و تعمیق محبت رو اگر ما همینجوری ادامه بدیم، به نتایج بیشتری میرسیم. به چند تا نکته از اون بحث دوباره من برگردم. حالا میخوایم برای زندگی شخصی خودمون این بحث رو استفاده بکنیم. چیزی که در تاریخ حیات انقلابمون تحقق پیدا کرد، محبت اولیه و اندک پیدا کردن به اهل بیت اجتناب ناپذیره برای عموم مردم. کافیه طرف لقمه حرام نخورده باشه، کافیه طرف جنایتکار نباشه، کافیه طرف جزو کسانی که منافق هستن نباشه. محبت اولیه به آقا امام زمان علیه السلام پیدا کردن اجتناب ناپذیره. داستانهاش هم آدم بشنوه، داستانهای حضرت علی علیه السلام هم بشنوه، این محبت اولیه رو جذب خواهد کرد. این محبت اولیه، محبت که به همین مقدار باقی نمیمونه. میگن محبت نوسان داره، بعضی وقتا زیاد میشه، بعضی وقتا کم میشه. به چه محبوبی محبت نوسان خواهد داشت؟ ما اگر به اشیاء دنیا و امور عادی محبت پیدا بکنیم، بعد از یه مدتی آتش این محبت سرد میشه، کم و کوتاه خواهد شد. اما اگر اون کسی که بهش محبت پیدا میکنی شایسته باشه، روز به روز تقریبا میشه گفت دیگه دست خودمونم نیست، این محبت تشدید میشه. همه به ما میگن آقا زیاد از این چیزی حرف بزنی از چشم مردم میفته. من نمیدونم چرا ابا عبدالله الحسینی هم ازش حرف زدیم اما از چشممون نیفتاد. راست میگن، اگه شما یه میوهی رو زیاد دوست داشته باشی بهش بپردازیم دیگه از دهن میفته. یه کسی رو خیلی دوستش داشته باشی، در این حال مدام مراوده باهاش داشته باشی و ببینیش، دیگه کم کم نیش میگه آقا دوری دوستی، از چشمت میفته. چون اونا کشش محبت بالا رو ندارن، جا ندارن آدم زیاد بهشون مهر ببرزه. اما قصه درباره اهل بیت فرق میکنه. شما تصمیم بگیر از امروز میخوای محبت ابا عبدالله الحسین تو دلت بره بالا، روزی یه بار صبحا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله، حالا به هر تعبیر دیگری که تو زیارات آدم قرار بگذاره، روزی یه بار اینو صبحا بگه. خیلی کوتاه ها، نمیخواد حالا زیارت عاشورا بخونه. بعد از 40 روز به دل خودت نگاه بکن، امام حسین تو دلت بهتر نشسته. اینجا چون لیاقت محبوبیت وجود داره، هرچی بیشتر تکرار بکنی بیشتر جلا پیدا میکنه. بعضی ها میان مدام در خونه اهل بیت برای این که اهل بیت رو دوست دارن، ولی بعضی ها مدام میرن در خونه اهل بیت تا اهل بیت رو دوست داشته باشن. یعنی با زیاد رفتن در خانه اهل بیت آدم محبتشون رو میتونه در خودش تقویت بکنه. محبت به اهل بیت یه ذرهش اجتناب ناپذیره. وقتی یه ذرهش پدید اومد، در اثر کمترین مراوده ها این یه ذره کم کم زیاد میشه، کم کم زیاد میشه. در یک روند کلی حالا عرض میکنیم ما، مگر اینکه انسان عوامل استعداد محبت رو از دست بده که اون مال حرام خوردن، اون جنایت‌های خیلی سنگین انجام دادن، اون گناه‌های خیلی سنگین بدون توبه انجام دادن، کم کم این استعداد رو آدم از دست میده. ولی خیلی بعیده این استعداد به این سهولت از دست بره. این قاعده چقدر قاعده قشنگیه. اول یه ذره از محبتشون رو خدا راحت به آدم میده، به تعبیر بنده، بعد میفرماد حالا تو با این محبت میخوای چیکار بکنی؟ اگه تونستی جلوی این محبت رو بگیری زیاد نشه، به تاریخ بشریت خدا میتونه این حرف رو بزنه، به تک تک آدم ها هم میتونه این حرف رو بزنه. کم کمی که نگاه میکنی شراب کهنه‌ای در گوشه دل هرچی مدت ازش میگذره قدمت و قیمتش بیشتر میشه. وقتی این محبت زیاد شد آثار خودشو نشون میده. یه روزی مردم علی ابن ابی طالب رو دوست داشتن اما نمیمردن براش، این محبت بود. دشمن حضرت علی علیه السلام اومد چیکار بکنه؟ اومد رفت بالای منبرها، آدم فرستاد برید بالای منبرها نفرین به علی ابن ابی طالب علیه السلام بکنید. خب این محبت ها کنده شد؟ نه، چون دشمن خبر داشت این محبت یه ذرهش مثل یه بذریه که خودرو هم هست، زمینه هم که در فطرت آدم ها معمولا وجود داره، این یه ذره به اوج میرسه ها، هر چی دشمن گفت مردم گوش نکردن، هر چه کرد بشریت در تاریخ گوش نکرد. این محبت همینجوری کم کم افزایش پیدا کرد تا کار دستشون داد. انقلاب ما کاری بود که دست جهان بشریت در اثر رشد و توسعه باز هم اجتناب ناپذیر محبت قرار گرفت. محبت از کم شروع میشه، تقریبا میشه گفت خود به خود زیاد میشه. اگر تو تلاش بکنی میتونی این محبت رو خیلی بیشترش بکنی، زودتر رشد و توسعهش بدی. وقتی محبت توسعه پیدا کرد یه آثار و تبعاتی خواهد داشت. آثار و تبعات این محبت خیلی قشنگه. پس ببینن دوستان، ما زیاد پراکنده صحبتمون نشد. مراتب محبت رو باید صحبت کرد ازش. مراتب اندک این محبت که اجتناب ناپذیره. آدم بدی هم باشه، از کنار خونه اهل بیت هی رفت و آمد بکنه، کم کم محبت اونا تو دل آدم میشینه، چه بخوای چه نخوای. زحمت زیادی هم نمیخواد. این محبت رو آدم تو دل خودش هم نگه داره هم گسترش بده. ساده نیست کم شدن محبت اهل بیت. اتفاقی است که در اثر جنایات بزرگ رخ میده و الا آدم به صورت معمولی هم حتی گناهکار باشه، این محبت از دل به این سادگی خداحافظی نمی کنه. یک نکته. نکته دوم این که میخوای این محبت زیاد بشه، زیاد باهاشون مراوده داشته باش، کار خودشون اونها خواهند کرد. نکته بعدی این که اگر شما این محبت رو در دلتون شروع بکنید و افزایش، نتایج و تبعاتی داره. ما میخواییم از افزایش محبت و نتایج و تبعاتش امروز صحبت بکنیم. نتایجش میرسونه آدم رو به دعای ندبه و نتایجش میرسونه آدم رو به چند خط آخر دعای ندبه که قشنگترین زندگی اونجاست. محبت اهل بیت هم به طور طبیعی اضافه میشه، هم شما به طور طبیعی مدام مراوده داشته باشی میتونی این رو افزایشش بدی. این محبت هم یکی از نکات دیگه ای که گفتیم توی این چند جمله ابتدای بس، یه جوری نیست که تو فکر بکنی که اگه زیاد ازش دم بزنی ازش زده بشی. یا نه، اگر یه جنسی آب طلا داشته باشه ولی یه فلز دیگه ای باشه، این یه کمی بکشی به فرش، به یه در و دیواری، به یه جاهایی بکشی، زود جلای خودشو از دست میده. این آب طلای روش از بین میرسه به اصلش. شما در محبت هر چیزی پیشرفت بکنید میرسید به تنفر. دیگه چیزی نداره تش. آدم رو ارضا نمیکنه. اما محبت اهل بیت اینجوری نیست. طلای حقیقی باشه. هر چی شما این رو بیشتر جلا بده بیشتر روشنایی پیدا میکنه. حالا مثال که مثال ناقصی هست. شما هرچی بیشتر تلاش بکنی با این محبت کار بکنی، این محبت عمیق‌تر میشه. این محبت از اونی که بهت گفتن آقا یه چیزی رو که مردم دوست دارن زیاد حرفشو نزنید تا از چشمان نیفته، اون در ارتباط با چیزایی است که لیاقت محبوبیتشون مقدارش پایینه. اما چیزی لیاقت محبوبیتش بالا بود، استعداد تو هم باشه، هر کی بیشتر بگی یا حسین بیشتر جواب میشنوی. چند وقت دیگه محرمه، با خودت قصد بکن تو هر جلسه این که رفتی، اینقدر ساده است. هر نوحه‌ای که خوندن، هر یا حسینی که گفتن، تو قشنگ جواب بده، همراهی کن، بگو یا ابا عبدالله میخوام صدام گم بشه وسط صدای روزخونای تو، گریه کنای تو، بگم بابا آقا منم آدمم، منم یکی از زائرین تو هستم، صدای منم میشنوی عزیز دلم، هی این صدای خودتو بلند کن، کار بکن، از خودت تولید بکن، بعد ثمرش هم خودت ببر. بعد از دهه محرم من حال تو میپرسم، میگی این دهه یه جور دیگه بودم. بعد از دهه محرم خدا شاهده یه حالی پیدا میکنی. روز عاشورا تموم شده، شب شام غریبان، میای تو خونت، فرداش میخوای راه بری، بچه‌هات میبینن حالت یه جور دیگه است. انگار اون بچه های تو هم که تو صحرای کربلا آوارن، دل تو دلت نیست، نمیتونی راحت زندگی بکنی. بعد باید خدا و امام حسین و امام زمان بیاد کمکت بکنه، دلتو آرام بکنه، بتونی راحت با بچه هات کنار سفره بشینی غذا بخوری. آقا تو اینجوری میگی محبت زیاد بشه آدم از زندگی میفته؟ واقعا همینطوره. قدیمی های ما شام غریبان خیلی هاشون دیگه تو خونه جلسه میگرفتن، بیرون جلسه نمیگرفتن. الان هم شاید آثارش مونده باشه. بعد تو خونه چراغ خاموش میکردن، آب رو میگذاشتن کنار، میذاشتن این بچه ها گشنه و تشنهشون که شد یکی دوبار بگن بابا آب میخوام، تشنم ده. پدر و مادر کنار همین بچه شروع میکردن گریه کردن. میره پیش مادر میگه مادر وقتی من میگم آب میخوام چرا بابا گریه میکنه؟ مادر تو امشب چرا غذا درست نکردی برای ما؟ نمیشه این چراغ روشن کنیم؟ تو خونه ها یه شب میومدن خودشون تو خونه جلسه خانوادگی روزه میگرفتن که بچه ها حس نکنن روزه یه مراسمه، جزئی از زندگی ماست. خب اینجوری تو میگی، نمیگی زندگی آدم تلخ میشه دیگه، نمیتونه نفس بکشه دیگه، نمیتونه؟ بله بله همینجور میشه. تو خودتو به اینجا برسون، قصه بقیهشو نخور. بالاخره یه کسی هست عزادار حسینشو تسلا بده، دلشو آرام بکنه. همجورا هم وله میکنن، تو از زندگیت نترس، تو پیشرفت در محبت بکن. بالاخره این دنیا صاحب داره. ملائکت الله وقتی روز عاشورا تو صحرای کربلا شاهد بودن ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه افتاده، تو آسمون نظم به هم ریخت. خدا چهره دلربا و قامت رعنای مهدی فاطمه رو بهشون نشون داد، فرمود آرام بگیرید، من با این آقا انتقامشون رو خواهم گرفت. بالاخره یه آرامشی هم نصیبت خواهد شد. تو از ازدیاد محبت ضرر نمی کنی، محبت تو ببر بالا. ما میخواییم از چی صحبت بکنیم؟ از زیاد شدن محبت. کمش اجتناب ناپذیره، زیاد شدنش هم کم کم اجتناب ناپذیره. ولی من میخواییم چیز دیگه بگم، تو بیا کار کن این محبت رو زیاد کن. چرا میخواییم سر زیاد شدن محبت صحبت بکنیم؟ چون نتایج قشنگی داره. نتیجه اجتماعیش این انقلاب ما بود در طول تاریخ. ما حالا نتیجه اجتماعی شده، مرور زمان میتونیم به قیام امام زمان علیه السلام زندگیمونو متصل کنیم. قشنگترین نتیجهش این محبت زیاد شدنیست که کم شدنی نیست. عزیز دلم بیا یه کمی تلاش بکن این محبت رو خودت زیاد کن، که خیلی قشنگ میشه زندگی در اثر چشیدن معنای محبت در اوج. درست شد؟ پس فضای صحبت ما اینجوری شد دیگه، آرام آرام مشخص شد چی میخواییم بگیم. این محبت هم نترسید، کم نمیشه، هرچی بهش بپردازید بیشتر میشه. اگر هم این محبت زیاد شد خواست زندگیتون رو سلب بکنه ازتون، یعنی تصور کردی آسایشتو سلب میکنه، تو قصه نخور. آقا من اگر لا اله الا الله، من اگر یعقوب وار عاشق یوسف بشم، یوسف سفر کرده ازش خبر نداشته باشم، منم مانند یعقوب انقدر گریه خواهم کرد تا نابینا بشم که؟ عیبی نداره، تو کار به اینجا که برسه بالاخره یه روزی بوی پیراهن یوسف خواهد رسید. یه روزی پیراهنشو میده به برادراش، بگه این پیراهنو ببر بنداز رو صورت یعقوب، پدر عزیز من، عاشق دلشکسته من، برای این پیراهنو بندازی بینا میشه. اونا هم همچی بیتوجه نیستن، نه ترس. این محبت رو زیادش کن. زیاد کردن این محبت هم زیاد مشکل نداره ها، بلکه میخوام بگم فراموش کردنش کار دشواریه. لا اله الا الله. آدم وقتی گناه میکنه بعد دوست داره دیگه روبرو نشه با اهل بیت، بهش میگم بیا بریم امام رضا، میگه نه نمیام، رابطه خراب شده. خب آدم خجالت میکشه دیگه، دوست داره یه جوری خودش رو قایم بکنه، یه جوری فرار بکنه، یه جوری دیگه یادش نیاره امام رضا رو. بعضی از گناهکارا عالم خوشی دارن، یه جوری کنار بره. اینو اگه بتونه فراموش بکنه راحت زندگی میکنه، دیگه عذاب وجدان هی اذیتش نمیکنه، سعی میکنه دیگه حرم امام رضا نره. گناهکارای دیدید اینجوری خیلی کم پیدا میشن، ولی اینجوری یه از نوع بدترین گناهکارا اینجوری هن دیگه. سعی میکنه دیگه بیرق امام حسین رو یه جایی دید روشو بندازه پایین، اون طرفی بره. دشمن امام حسین نیستا، اما دیگه روش نمیشه اون طرفی بره. میگه حالا برم چی بگم؟ من به این گناهکار میگم باشه برو فرار کن از خونه فاطمه زهرا، از خونه ابا عبدالله الحسین، ببینم تا کی میتونی فرار بکنی. اگه تونستی بذاریش کاملا کنار، یه روز من خودم میبینم برگشتی میگی آقا دیگه خسته شدم، دیگه هر چی میخوای به من نگاه کنی خجالتم میکشم، دیگه گذشته از من اومدم. اصلا فراموش کردن اینا کار دشواریه، چون انقدر قشنگ با آدم برخورد میکنن، انقدر قشنگ با آدم برخورد میکنن. محبت اهل بیت یه ذره اجتناب ناپذیره، رشدش تقریبا میشه گفت اجتناب ناپذیره. یه مدتی این رفاقت رو داشته باشیم، اون لحظات آخر جان دادن ازش بپرس که خب چی میخوای؟ میگفت بالای سر اون پیر مرد بودم، خادم یه مسجدی بود، یه پیرمرد از کار افتاده ای، خادم مسجد حضرت ابوالفضل، دم مردن بهش گفتن که خب دیگه آرام بگیر. میگفت نه من نگرانی ندارم، منتظر رفیقم هم. ببینم حضرت ابوالفضل میاد بالای سرم. من میخوام بگم وسیله اندازه‌گیری ما نداریم. اگه این وسیله اندازه‌گیری بود اون موقع ببریم تو دلش اندازه‌گیری بکنیم، این محبتی که تو دلش موج میزنه از حضرت ابوالفضل و اون لذتی که میبره از این یه رفیقی که داره، آقا دیدنیه دیگه. اون مرگ نیست، این مردن نیست، جشنه، جشن وصاله. چی اسمش رو آدم میذاره نمیدونم. محبت رو افزایش بدید، اگرم همینجوری هم ولش کنی کم کم افزایش پیدا میکنه، انقطاع هم به این سادگی پیدا نمیکنه. مگه تو به این سادگی با 4 گناه میتونی محبت اهل بیت رو از دلت بندازی بیرون؟ بازم میاد سر راد قرار میگیره برت میگردونه، هی فرار کن. یه دفعه بیرق امام حسین روز عاشورا میاد. بعضی از گناهکارا خیلی قشنگه رابطهشون با ابا عبدالله حسین، روز عاشورا میاد سینه میزنه، زنجیر میزنه، میگه حسین امروز تو نه از گذشته من صحبت کن نه من صحبت کنم، بذار سینمو بزنم برات، میخوام برات گریه کنم. یا حرفی از گذشته نزنیم راحت. نمیشه آخه این محبت رو به این سادگی دور انداخت. این محبت خود به خود رشد میکنه. هنرت اینه که بیای افزایش بدی، افزایشش تو رو دلزده نمیکنه، افزایشش هم با مراوده مدامه. خب حالا دیگه زمینه آماده است برای اینکه حرفمون رو انشالله بزنیم. حرف چی بود؟ محبت در مراتب اندکش این کار رو با دل انسان خواهد کرد که آدم دوست داره گاهی به یادشون باشه. در مراتب اندکش آدم زندگی داره، رفیق داره، تفریح داره، کار داره، همش که نمیتونه بره در خونه امام حسین، خب همش که نمیره در خونه امام زمان، گاهی دلش دفعی میگیره. دلش که گرفت میگه من یه رفیقی داشتم، اما میره سراغش. دقت بفرمایید، محبت در مراتب اولش گاهی به آدم لذت میده و آدم نمیتونه این گاهی رو ترک بکنه. یه کمی که این محبت زیادتر شد دیگه تو همیشه، یه کمی نه دو کمی زیادتر شد، همیشه باید این ارتباط رو داشته باشی. مولای به ذکر که عاش قلبی، مولای من، عیش دل من به یاد توه و الا قلبم نمیزنه، من همیشه باید به یاد تو باشم. این محبت زیادتر که شد یه اثر دیگه ای داره. ما میخوایم از بالاترین نوع محبت که چه اثری داره صحبت بکنیم، ولی قبلش بازم بذارید من یه نکته دیگه از ازدیاد محبت و فایده ازدیاد محبت عرض بکنم. اونم این که رفقا محبت شیرینه، هنوز نمیدونم شما که میدونید، نمیدونم محبت شیرینیش به چیه. بذارید این محبت زیاد بشه، اون وقت شیرینی بهت میگم یعنی چی. محبت کم مزه کمی داره. محبت هرچی که زیاد شد آدم تازه فکر میکنه که داره زندگی میکنه. آقا به چی محبت اگر زیاد بشه زندگی اینجوری میشه؟ میخوای خیلی باز صحبت بکنیم با هم دیگه؟ به هر چی فقط بشه محبت رو زیاد کرد؟ خوشبختانه نمیشه به هر چیزی زیاد محبت پیدا کرد. نمیشه. آدم خونش رو دوست داره، خونه رو مگه میشه چقدر دوست داشت؟ خونه خودش میگه، میگه منو بیشتر از این نمیتونی دیگه دوست داشته باشی، لذا از محبت من زیاد لذت نمیبری. با قصد نظر از این که این محبت حرامه برا دل یا حلال، محبت به خونه زندگی، محبت به هر چیزی از امور دنیا بعد یا خوبه من کاری ندارم، میخوام بگم مقدارش رو نمیشه زیاد کرد. یعنی شما هر کاری بکنی زیاد نمیشه. هیچ وقت با محبت به دنیا و امور دنیا و لذات دنیا شما مزه اوج محبت رو نمیتونی بچشی. اتفاقا اهل دنیا میدونی چرا گناه میکنن؟ به همین دلیله. تو دل خودشون خلع احساس میکنن، خلع شیرینی، خلع لذت، خلع انبساط خاطر، خلع بهجت و سرور، خلع نشاط. میگه من اینو چجوری پرش کنم؟ علاقه هاش نمیتونه این محبت رو، این خلع رو پر بکنه، چون علاقه هاش به امور دنیاویه. به امور دنیاوی هم که نمیشه زیاد علاقه داشت، که خودش میگه انقدر بسته، بیشتر حالت به هم میخوره از من اگه بخوای به من علاقه پیدا کنی. کسی خواست معنای اوج محبت رو بچشه مجبوره بره در خونه اهل بیت، مجبوره بره در خونه خدا، چون به امور دنیایی نمیشه زیاد علاقه داشت. حالا مگه ما نیاز داریم حتما زیاد به چیزی علاقه داشته باشیم؟ عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید. ناخوانده نقش درس مقصود در کارگاه هستی، اون چیزی که خدا قصد کرده از کارگاه هستی اونو منتقل بهش نمیشی، خراب میشه زندگیت. مزه محبت آدم نچشه بره بده عمر زندگی بکنه، تو قصال خونه آدم رو بندازن. آقای قصال میگه که اینشون چی کار کرد بالاخره؟ میگن چیزی از دنیا نچشید، بهش کن بذار بره. به خدا قسم رفقا، که به خدا قسم نمیخواد، اگه آدم تو زندگی مزه اوج محبت رو بچشه، بعد عزرائیل بیاد در خونه آدم رو بزنه بگه خب جون تو میدی ببرم، میخوام بفرستمت بری اون دنیا. لحظه حساسیه ها. نمیدونم در جمع ما و شنوندگان و شنوندگان این حرف چند نفرشون قصد دارن انشالله طی یک قرن آخر آینده تشریف ببرن از این دنیا. حالا یک کسانی نمیخوان برن، خیالشون راحته، کاری نداریم باشون، ولی اونایی که طی یک قرن آینده میخوان تشریف ببرن اینو گوش بکنن. اون لحظه جون دادن خیلی مهمه. اسرائیل میان میفرماهن که جونتو میخوام بگیرم، تکون نخور، همون جوری باید بمونی، دیگه دست و پا هم نمیتونی. من اینجا برم اون برای اتاق. حضرت مریم که سلام و درود خدا بر او باد، مادر یکی از انبیاء عظام، حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، اینشون اسرائیل اومدن، خانم من مأمورم الان جان شما رو بگیرم. فرمودن که من پسرم رفته برام چیزی بیاره، یا آتشی بیاره یا آبی بیاره، الان بر میگرده. دیگه ما مادر حضرت عیسی هستیم، شما یکمی صبر کنید، حضرت عیسی برگردن باش خداحافظی کنیم بریم، ما که همه چی قبول داریم. حضرت اسرائیل میفرمان که میدونین که اینجا از اون جاهایی نیست که یه لحظه پس و پیش بشه، یعنی پسرمو نبینم، این لحظهش الانه دیگه، ببخش. حضرت عیسی ابن مریم برگشت، دید مادر جان به جان آفرین، تسلیم کرد. اون لحظه رو میگم، اون لحظه اگر کسی مزه اوج محبت رو چشید اینجوری جون میده. اسرائیل میگه که جونتو به من میدی؟ میگه آره. برش دار ببر. میگه چجور اینقدر دست و دل باز شدی؟ میگه آخه من بهرمو بردم، من عشقمو کردم، دیگه الان زرم من چه استفاده ای میخواستم از این جون بکنم؟ استفادم رو بردم. میخوایی ببری بفرمایید مال شما. حضرت عیسی ابن مریم برگشت دید مادر جان به جان آفرین تسلیم کرد. اون لحظه رو میگم ها، اون لحظه اگر کسی مزه اوج محبت رو چشید اینجوری جون میده. عزرائیل میگه که جونتو به من میدین؟ میگه آره. برش رو ببر. میگه چجور اینقدر دست و دل باز شدی؟ میگه آخه من بهرم رو بردم، من عشقم رو کردم دیگه. الان زرم من چه استفاده ای میخواستم از این جون بکنم؟ استفادم رو بردم. میخوایی ببری بفرمایید مال شما. تو از من چی میگیری؟ یه جان بیفایده. من جانم رو استفادم رو بردم. رفقا اگر شما میلیاردها ثروت داشته باشی میخوان از دنیا ببرنت، میگه ای وای من اون کاری نکردم، من هزاران سال عمر بکنی دیگه چی میخوای تو دنیا؟ میدونی که سیرابی لبریزی، البته بعضی هم ادای لبریزی رو در میارن برای اینکه خودشون ارضا بکنن. حقیقتش وقتی که تو اوج محبت رو چشیده باشی، اوج محبت رو که بچشی راحت دنیا تو تحویل میدیم. یعنی من بهرمو بردم، چی میخوام دیگه؟ چرا ما داریم از اوج محبت صحبت میکنیم؟ چون اون چیزی که مزه زندگی رو به ما میچشونه اوج محبته. مجلس ما هم بزرگترا پیر مردا هستن، هم جوانترا، میتونیم از یه گروهی شاهد بگیریم به یه گروه دیگه بگیم اینم شاهدش توی جمعمون. رفقا جوونا، آدم دوران پیری که رسید ابزار لذت بردن رو از دست میده، ولی احساس نیاز به لذت بردن رو که از دست نمیده که. اون وقت تو دوران پیری اگه ابزار لذت بردن نداشته باشی، این احساس نیاز تو رو میکشه. میدونی چی کار کن؟ یه کاری بکن. دوران پیری هم مثل دوران 15-16 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی بتونی از زندگیت لذت ببری. تو دوران پیری آدم ابزار لذت نداره. چرا؟ یه چیزه هست، اونم عشقه. اون محبت کهنه‌ای که گوشه دل هست، یه دفعه بری بگی به هنگام پیری مرانم ز پیش، که صرف تو کردم جوانی خیش. اون سابقه محبت عمیق در دل ابزار لذت برای انسان در دوران پیری، لذتی که به خدا جوانا به گردش نمیرسن. وقت پیری معنا نداره. پیری به معنی از کار افتادگی ناتوانی معنا نداره. میگه من این اول جوانیم دارم لذت میارم از زندگیم چون عاشقم. وقتی عاشقی اومد دیگه پیری نمیاد. پیری چیه؟ خیلی ها فکر میکنن ابزار لذت در توانایی های دوران جوانیه. اون از دست میره، بعد از یه مدتی میره دیگه زندگی بهت خوش نمیگذره. دوران پیری باید دوران بیلذتی آدم باشه؟ این که خدا اینجوری قرار نده که تو از دوران جوانی تو بردار ببر تو دوران پیری. بعد تو دوران پیری میبینی حضرت امام مثل یه نوجوان در خونه خدا گریه میکنه. وقتی حالش آدم نگاه میکنه موقع گریه کردن، میگه این آقا، دوست داره آدم بگه این آقا پسر چه احساس لطیفی داره. وقتی بغض گلوشو میگیره در خونه خدا شروع میکنه به گریه کردن، آدم فکر میکنه یه نوجوان 15 ساله است. یه دفعه بغض گلوشو گرفته داره اشک میریزه. احساس سرزندگی. اوج محبت رو تجربه کنید. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید. داره میکی بهت میگم. خب محبت در مراتب اولش آدم گاهی دلش تنگ میشه، در مراتب دوم آدم دوست داره، در مرتبه دوم برابری تقسیمی آدم دوست داره همیشه با محبوبش باشه، تو دلش، تو یادش، تو خاطرش. مرتبه سوم محبت که اینقدر زندگی رو شیرین میکنه یه آثار و تبعاتی داره. این آثار و تبعاتی که برای محبت هست و در اوج شما آخر دعای ندبه میبینید. ها دقت بفرمایید. اولاش میگفتی گاهی من باید یه سری بزنم به مهدی فاطمه، باید برم دعای ندبه.
بعدم گفتی نمیشه، من هر هفته اگه نرم نمیتونم زندگیمو بگذرونم. بعدن اینجوری شد، هنوز شد ذکر دائمی دلت، ذکر دائمی دلت. مرتبه سوم چی میشه؟ مرتبه سوم این محبت میاد تو زندگیت. چجوری میاد تو زندگیت؟ تو دعای ندبه آخرش صدا میزنی، میخوای دعا کنی، وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه، خدایا میخوای روزی منو زیاد کنی، به واسطه مهدی فاطمه روزیمو زیاد کن، من همینجوری روزی زیاد آخر میخوام چی کار؟ دستمو بگیر، ولی به واسطه مهدی فاطمه دستمو بگیر. من دوست دارم همه زندگیم بوی تو رو بده یبن الحسن، دوست دارم همه زندگیم بوی تو رو بده. میدونید چی میشه؟ اینقدر جدی میشه، میخواد بشینه سر سفره غذا، کنار دستش نظر مهدی فاطمه رو نشونده باشه، نمیتونه غذا بخوره. میگه من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، صفا نمیده. میخواد ازدواج بکنه، یه کارت دعوت عروسی هم میفرسته برای آقا امام زمان، میگه آقا میای، مجلس صفا ندارد بیار مجلس آرام، برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بیار مجلس آرام. زندگیش میاد تو زندگیش، میخواد یه مشکلی براش پیش اومده، این مشکل رو میخواد برطرف بکنه، میگه بهونه خوبیه، میره در خونه امام زمان صدا میزنه وجعل همومنا بهی مکفیه، خدای این مشکل منو به واسطه مهدی فاطمه برطرف بکن. حالا ما مشکل تو رو همینجوری بخوایم برطرف بکنیم، میگه نه، زندگی بدون اون مزه نداره، ولش دیگه برام فرقی نمیکنه. اگه به خاطر اون آقا اومده بود مشهد مقدس، میگفت بچه من، حالا نه اینکه این الگو بشه ها، حالا بعضی وقتا ممکنه اینجوری تجلی بکنه، این الگو نیست که دارم عرض میکنم، کار دل دیگه، حساب و کتاب گاهی نداره. میگفت بچه من میخواد ازدواج بکنه، گفته دوست دارم یه نمکی امام رضا تو این آش ما، تو این غذای زندگی ما بریزه. نمیشه ما ازدواجمون تحت عنایت و اشاره امام رضا اهل بیت باشه، به ما بگن ما از این زندگی تو راضی. میگه هر جا میخوایم بریم، میگه دست نزنید، مجلس صفا ندارد بیار مجلس آرا، من زندگیم همجوری خودم زندگی بکنم برم جلو برام مزه نداره. میگه اومدیم امام رضا، میگه امام رضا ما همه ازدواج شرایطش فراهمه برای بچه‌مون، یه جوری میخوایم تو عنایتی بکنی. خادم آقا امام رضا علیه السلام باش رفیق بود، بهش میگه که حالا بیا بریم امشب قبار روبی ذریح مطهر هست، به کمک تو هم بیا داخلی کمکی بکن. خداش بود میره کمک بکنه، شروع میکنه این به اصطلاح پولا و اینا رو که میریزن تو حرم بریزه تو گونی جمع بکنه بیاره بیرون. میگه بهش نگاه کردم، دیدم یه گوشه یه کاغذ کوچولو دستش گرفته داره گریه میکنه. گفت ما اومده بودیم امام رضا آدرس بهمون بده، آدرسم بهمون داد. یکی از دخترای فقیر شهر مشهد نوشته آقا امام رضا ما همسایه توییم، اما تو فقر رو داریم دست و پا میزنیم، بابامون نداره ما رو تو خونه بخت بفرسته. آقا من این نامه رو می نویسم می نزم تو ذریحت، سه روز بهت مهلت میدم، یا به ما جواب میدی یا من دیگه به تو نگاه نمی کنم. بعد می گفت گریه من اولی اینه که الان که من این کاغذ دستم رسیده، لحظه آخر فرصتیه که این خانوم به امام رضا داده، بریم آدرس رو پیدا کنیم. ما آدرسمون رو از امام رضا گرفتیم. نیمه شب بلند میشن میرن در خونه ها رو میگردن تو اون کوچه پس کوچه ها در میزنن. حالا آدم های متمکن از تهران رفته اونجا در میزنه، چه خبره؟ اومدیم خواستگاری. خواستگاری این موقع شب شما کی هستید؟ ما شما رو نمیشناسیم، شما خیلی وضعتون خوبه، با ما فرق میکنیم، کاری نداشته باشید، اون کسی که ما رو بنا بوده بفرسته فرستاده، حالا یه عمر زندگی میکنن این جوان اون دختر خانم با هم زندگی میکنن، اما زندگیشون رنگ امام رضا رو داره، بوی امام رضا رو داره. ببین محبت که زیاد شد دیگه بدون او نمیتونی زندگی بکنی، بدون او نمیتونی زندگی بکنی. یبن الحسن میدونی چرا؟ میدونیم ما چرا تو نمیای، چون میبینیم ما بدون تو میتونیم زندگی بکنیم. میگه خب از زندگیشونو بکنم. اگه ببینی که ما بدون تو نمیتونیم دیگه زندگی بکنیم، یه عده اینجوری شده باشن دیگه به خاطر دل اونا هم شده بلند میشه میای آقا. ولی آقا دیگه کم کم ما صبرمون داره سر میاد، واقعا بدون تو میتونیم زندگی بکنیم. وجعل ارزاقنا، ما میخواییم آباد بشه زندگیمون، ما از آبادانی خوشمون نمیاد. منتها دوست داریم این آبادانی رو مهدی فاطمه برامون ایجاد بکنیم. حالا ببینید یه حرفای عجیب غریب از توش در میاد. حالا بعضی ها فکر میکنن عجیب غریبه، برای شما عادیه. رفقا دوست دارید ما یه عالمی داشته باشیم خیلی قشنگ، خیلی آباد؟ بله خب همه موافقن. ولی اهل دعای ندبه هرچی این حرفا رو بهشون میزنی شوق پیدا نمی کنن. میگه آقا جون تو چرا خوشحال نیستی؟ میخوایم یه عالم خیلی قشنگ. میگه مهدی فاطمه هم هست، اگه هست عیبی نداره، صفا داره، اما اگه نیست نه دیگه فرقی نمی کنه. دیگه فرقی نمی کنه چجوری باشه زندگی. اما زندگی مگه نمیخوای راحت باش؟ میگه اون نباشه راحت نیستم. من بارها دیدم پدری کنار سفره مهمونی همه جمع نشستن، توی عروسی توی مثلا محفلی شروع کرده گریه کردن. میگه چرا گریه میکنی؟ میگه یکی از بچه‌هام مسافرت، کاش اونم کنار سفره بود، الان لقمه گلو از غذا از گلوم پایین نمیره. محبت وقتی به اوج رسید میاد زندگی رو تحت تأثیر قرار میده. یبن الحسن من بدون تو زندگی نمیخوام، من زندگیم با تو قشنگ تره. شما فکر نکنید این یه حرف صرفا عاشقانه است. ما میرسیم به اینجا از نظر عقلی و درایت، مردم جهان به این میرسن. تو سفر کرده به عشقی، زودتر از دیگران به عشق به این معرفت رسیدی. بعضی ها به این نتیجه بی عشق هم خواهند رسید در اثر چوبی که از روزگار میخورن. چی؟ که آقا این حرف میشه حرف مردم عالم، مهدی فاطمه انشاءالله خواهد آمد. چه حرفی؟ این که زندگی، دنیا، حیات بشر بی ولایت مهدی فاطمه سامان پیدا نخواهد کرد. اینجا که رسیدن مردم، آقا امام زمان میاد، همه میگن آقا فدات بشم، اومدی نجاتمون دادی ابن الحسن. یک ضرورت، بی ولایت مگه دنیا، خلق، حیاتش سامان پیدا میکنه؟ بی ولایت او سامان پیدا نخواهد کرد. ما الان دور ولایت نایبش رو گرفتیم برای اینکه اثبات بکنیم آقا جون ما این اصل تو رو قبول داریم، این اصل تو رو قبول داریم. با ولایت نایبش قشنگ برخورد بکنیم، یه مقدار آبادانی رو جذب میکنیم، این همه حرف رو به مردم عالم بزنیم، بگیم ببین چجوری ما آباد شدیم. شما هم اگه آقامون بیاد ولایت رو بپذیرید همینجوری آباد میشید. یک ضرورت عاقلانه است. منتها بعضی ها با این ضرورت عاقلانه عاشقانه هم برخورد میکنن. اون وقت میدونی نتیجه چی میشه؟ آقا نمیشه هم ضرورت باشه هم عشق. چرا؟ اتفاقا خیلی قشنگ میشه وقتی میری عاشقی بکنی در خونه امام زمان. آقا من بدون تو نمیتونم نفس بکشم، این عاشقی کردنه دیگه. بعد یه دفعه سرتو میندازی پایین میگی آقا منت ندارم، اصلا نمیشه بدون تو نفس کشی، من هنر نکردم گدای در خونه تو هم. عاشق متواضع میشی، میگه آقا من که میدونم این ضرورته، نمیشه از تو جدا بود ابن الحسن. میشه دنیا رو بدون مهدی فاطمه و ولایت او، ولایت الهی آباد کرد. امام زمان رو از نظر عاطفی همون اتفاق عاقلانه. بعد خدا به ما اینجوری درس میده که عاقلانه ترین ضرورتهای حیات اجتماعی و فردی خودت رو بهش عشق هم بورز، که استحقاق عشق ورزیدن رو هم داره، هم مزه عشق رو میچشی، زندگیت با عشق آباد میشه، همین که زندگیت حقیقتا در عالم واقع آباد خواهد شد. این آخرای دعا خیلی قشنگه ها. یه بار دیگه این ستا عبارت رو بخونم. وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه. یواشکی موقع این فراز به دل خودت بگو. فلانی دوست داری حالا خدا روزی تو زیاد بکنه نه به واسطه مهدی فاطمه؟ یواشکی بگو خدا واقعا به مزه نمیده، زندگی که دست تو توش نباشه، غذایی که نمک تو توش نباشه مزه نمیده. و همومنا بهی مکفیه و حوائجنا بهی مغزیه. خدا میخوای حاجتهای ما رو بدی؟ حاجتهای ما رو به دست مهدی فاطمه بده. بعد بهمون بگو برو، بهمون اینجوری بگو، بگو برو آقا امام زمان سفارش تو کرد، اینم حاجت تو دادم. خدا خیلی از مریضا شفا پیدا میکنن، اما ما دوست داریم مریضامون به دست مهدی فاطمه شفا پیدا بکنه تا اون زندگی بعد شیرین باشه، لذت بخش باشه. خیلی ها موفقیت هایی همینجوری کسب میکنن، در که ارچه اونها در عالم حقیقت و واقع بالاخره همه امضاها از زیر دست آقا امام زمان علیه السلام رد میشه. عاشق متواضع خیلی قشنگه، آدم هم عاشقی بکنه هم متواضع باشه. برای اینکه چی؟ تواضعش به خاطر این باشه که فکر نکن زیاد منت داری با آقاها، کار زیادی کردی، اصلا حیات همه به دست آقا هست. آقا ابن الحسن قلم رزق و روزی باید از زیر امضای تو رد بشه، دست ما رو بگیر، ما اصلا چاره ای نداریم. بعضیا بدون تو عاشقانه نمیتونن زندگی بکنن، ما عاشق تو هم اگه نباشیم فهمیدیم که بیچاره توییم. حالا گدایی مردیم در خونه، دستمون رو بگیر. گدایی متواضع، هر کی تو کربلا رو زمین می افتاد یه تواضعی تو چهرش نسبت به ابا عبدالله الحسین بود، منت به آقا نداشت. برمیگشت به آقا چی می گفت؟ اومد جلوی آقا ایستاد، هی تیر به بدنش خورد، هی تیر به بدنش خورد، افتاد رو زمین. آقا نمازش تموم شد، نفسهای آخرش بود، با یه التماسی به حسین فاطمه نگاه میکرد تو کربلا، گفت آقا من وفا کردم، تو راضی شدی؟ ابن الحسن عاشقیه با گدایی توامه. آقا خیلی عاشقی قشنگه، عاشقی متواضعانه همراه با گدایی نسبت به یه ارباب بزرگتر. آقا راضی شدی؟ آی شهدا یادتون بخیر، میگه من کنارش بودم داشت جون میداد تو جبهه، هی میگفت حسین از من راضی شدی؟ به خدا آقا دیگه بیشتر از این نتونستم، دیگه هرچی بود همه ی زورم رو زدم. این هی التماس میکرد، عاشقی که داره التماس هم میکنه، منت نداره ها، آقا ما خیلی تو رو دوست داریم. بگم روزه آخرم، عرض آخرم رو، بابا این معرکه عاشقی معرکه عجیبیه، عزیزترین کس پیش خدا ابا عبدالله الحسینه. بنابراین نقل، زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه، بدن پاره پاره حسین رو نشون داد، صدا زد خدایی قربانی رو از ما قبول کن. یعنی ما آخرش اون تواضع و خاکساری بندگی رو در خونت داریم و منتی نداریم. البته این بعد از اینی بود که تونست حسینش رو بشناسه از زیر لا اله الا الله، باران تیرها و لیزه هایی که روی حسین افتاده بود کنار زد، آیا تو حسین منی؟ آیا تو عزیز مادر منی؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، خواهم ز خدا مسلم و بشرام و همه شب از تو تمنای من این است یا رب، همه شب از تو تمنای من این است. روز فرج می حجت ثانی اشرا یا ابن الحسن یا ابن گفتم منم در می زنم آقا صبح جمعه است از راه دور و نزدیک عاشقا دل سوخته ها دورم جمع شده هر جزی باد یک کاری در آقا یه حربی در مولا گفتم منم در می زنم گفتی به تو سر می زنم من هم مکرر می زنم یا ابن الحزن یا ابن الحزن یا ابن الحزن گر قسمتم شود که تماشا کنم تو را آقا جانم صدای ناله ها و زمزمه ها با عشق چشم دست را پونه دعوت کن بگو یا ابن الحسن بیا قدم رو کشم بگذار گر قسمتم شود که تماشا کنم تو را ای نور دیده جان و دل اهدا کنم تو را مولا جان تو در میان جمعی و من در تفکرم کندر کجا برایم و پیدا کنم تو را این دیده نیست لایق دیدار روی تو خودم میدونم چی کاره چشمی که خلاف میل تو عمل کرده چشمی که گناه کرده چشمی که بنا محرم افتاده لیاقت دیدن تو را نداره این دیده نیست لایق دیدار روی تو چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یوسف فاطمه از کوچه‌ای بیا از کوچه‌ای بیا که من افتادم به خواب از کوچه‌ای بیا که من افتادم به خواب تا سر نثار خاک کفه پا کنم تو را آقا جانم اگه نه این جمله رو میگم گو از کنی گه گه عبور. بگو از کجا میری آقا، بگو کجا دنبالت بیام. گو از خدا پوچه کنی گه گه عبور، خایم کنار راه و تماشا کنم تو را، خایم کنار راه و تماشا کنم تو را. حالا دل داماده اول گاب برمد مدینه، عشقا و دل دوخده الان پشن دیوار بقیه. دیشب دا کامل خوندن، امروز دا نالبه میخونن. آی عاشق مدینه، آی دل سوخته مدینه، شوق سفر به سوی حجازم بود، مگر بگو خدا نکنه بمیرم و مدینه رو نبینه. یه صبح جمعه ای تو مدینه یم نلحسن بگم، شوق سفر به سوی حجازم بود، مگر پیدا کنار تربت زهرا کنم تو را، پیدا کنار تربت زهرا کنم تو را. یب نلحسن، یب نلحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا قائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به بلاء في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زبال له ولا اضمحلال بعد أن شرقت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأحببت عليهم ملائكتك فكرمتهم بوحي ورفضتهم بعلم فجعلتهم الذرية إلي والوسيلة إلي